با مشورت و احترام به افکار عمومی انجام می دادند. در اون مسائلی که وحی بر پیامبر نازل شده بود، چه در عبادات چه در معاملات، نه خود پیامبر نظر خودشون رو دخیل می کردند و نه دیگران حق مداخله داشتند و برای کسی هم حق اظهار نظر قائل نبودند. چرا؟ به خاطر اینکه تخلف از اون رو کفر عملی به خداوند حساب می کردن و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اما موضوعاتی که مربوط به کار و زندگی مردم بود یا جنبه فردی داشت یا یک عمل مباح و جایز بود، به افراد حق رأی و آزادی عمل می دادند و کسی حق مداخله در کارهای خصوصی دیگران رو نداشت. حتی اگر کار مربوط به اجتماع بود، حق اظهار نظر برای همه رو محفوظ می دانستند. با اینکه خود پیامبر مردی باهوش و در تشخیص مصالح امور هم دقیق بود، اما حتی در مسائل اجتماعی به صورت استبدادی و انفرادی رأی صادر نمی کرد و به افکار مردم بی‌اعتنایی نمی نمود. نظر مشورتی دیگران را هم می گرفت و مورد مطالعه و توجه قرار می داد و دستور قرآن مجید را تأیید می نمود که و شاورهم فی الامر. مثلا چند نمونه خدمت شما عرض کنم. در جنگ بدر 3 جا با اصحاب خودش مشورت کرد و فرمود نظر خودتون رو اعلام کنید. اول درباره این که آیا اصلا جنگ بکنند یا نکنند تو جنگ بدر، اصلا بجنگیم یا نجنگیم، وارد کارزار بشیم یا نه. فرمود اصحاب عرض کردن بله، جنگ رو ترجیح دادن، تصدیق کرد. محل اردوگاه مسلمان ها کجا باشد؟ مشورت کرد. حباب ابن منذر نظری ارائه داد که در کنار چاه های بدر باشد. نظر رو تأیید کرد و عمل کرد. در این که با اسرای جنگی چه رفتاری انجام بشد، اسیر گرفته بودند تو جنگ بدر، فرمود چه میگید؟ مشورت کرد با اصحاب، بکشیمشون یا فدیه بگیریم؟ گفتن فدیه بگیریم. جمعی حضرتم با فدیه موافقت کرد و فدیه گرفتند و اسرا رو آزاد کردند. در جنگ احد به همین ترتیب مشورت کرد که آیا داخل شهر بمانند یا از شهر خارج بشند. یه تعدادی گفتن از شهر خارج بشین، پیامبرم پذیرفت، تصویب کرد و خارج شدند. در جنگ احزاب جلسه شورایی تشکیل داد که آیا باز تو خارج مدینه بجنگیم یا تو داخل شهر. 2 نظریه طرح شد. نظریه خارج شهر رو پذیرفت. بعد کجا قرار بدن اردوگاه خودشون را؟ باز اون نظریه رو پذیرفت که در کنار کوه سلع تکیهگاه قرار بدن و نقطه مقابلشون رو هم خندق حفر کنند. و این نظریه مشورتی رو که تو جلسه شورایی به عرض پیامبر رسید تصویب کرد و انجام شد. در غزوه تبوک 700 کیلومتر مسلمان‌ها راه رفتن از مدینه، رفتن تو مرزای سوریه امروز در جنگ با امپراتور روم. 700 کیلومتر راه رفتند. امپراتور روم به لشکر خودش اعتماد نداشت، لذا به جنگ اقدام نمی کرد. پیامبر مشورت کردند چه کنیم؟ ما وارد جنگ بشیم، او حمله نمی کند. آیا ما وارد جنگ بشیم یا برگردیم؟ در مشورت اصحاب گفتن آقا جنگ نکنیم. چه دعایی داریم؟ اون که الان نمیاد جلو، پس ما هم جنگ نکنیم، برگردیم. پیشنهاد اصحاب رو پذیرفت. 700 کیلومتر رفته بودن، 700 کیلومتر هم برگشتن بدون اینکه جنگی واقع بشه، یعنی نبردی، درگیری پیش نیامد. اینا مواردی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این که خودش عقل کل است با دیگران مشورت کرده و به صورت استبدادی و انفرادی حکم نکرده است. اینا درسه با، یعنی ما به این جهات توجه داشته باشیم. یکی دیگه از خصوصیات پیامبر پذیرش انتقاد بود. اگر کسی نقدی داشت، پیامبر نقد او رو میپذیرفت. با اینکه شما میدونید در مقام چه قرار داره؟ در مقام عصمت پیامبر معصومه. با این حال اگر کسی انتقادی به پیامبر داشت، رسول خدا انتقاد او رو میپذیرفت در این حالی که معصوم است و به منتقد جواب میداد و او رو قانع میکرد و متوجه اشتباهش میکرد که تو این حرفی و نقدی که به من کردی اشتباه کرده ای. توجه فرمودید؟ خب، ولی پیامبر توصیه میکرد به همه انسانها که خدا به شما عقل داده، فکر داده، بسنجید کارهاتون رو، انتقاد کنید اعمال دیگران را، حتی صاحبان قدرت را، صاحبان قدرت را هم انتقاد کنید. و صاحبان قدرت باید به دیگران حق سخن گفتن و خرده گرفتن بدهند. توجه می‌کنید؟ حق ندارن بگن کسی حق نداره حرف بزنه، صداش در بیا. پیامبر انتقاد را قبول می‌کرد، به مردمم میگفت نقد کنید و خودشم جواب میداد نقدها را و بفرمایید چه؟ و بفرمایید که حق سخن گفتن را هم از دیگران سلب نمی کرد، بلکه اونایی که بله میگفتن که نه و چرا نقد میکنید و مداحی و چاپلوسی پیامبر را میکردند، اتفاقا با چاپلوسان برخورد می کرد، نه با منتقدین. توجه می کنید؟ و می فرمود به چهره مداحان و چاپلوسان چه کنید؟ خاک بپاشید. یعنی در مداحی و چاپلوسی بسته بشد. توجه می کنید؟ نه اینکه یک ساعت سخنرانی، بله 45 دقیقش مداحی و چاپلوسی. فرمود به صورت چاپلوسان خاک بریزید که در مقابل شما تعریف نکنند. خب بفرمایید که حالا به عنوان نمونه انتقادایی که به پیامبر می کردن و پیامبر تحمل می کرد. رسول خدا ببینید، بله، به لشکری از مسلمانان ماموریت جنگی دادن، یکی از انصار را هم به فرماندهی نصب کردند. فرمانده جنگی در وسط راه از دست سپاهیان ناراحت شد، سر یه موضوعی گفت برید هیزم جمع کنید. رفتن هیزم، گفت روشن کنید هیزمو. یک آتش مفصلی روشن شد. همین که آتش روشن شد، گفت مگه پیغمبر نگفت همه تون از من اطاعت کنید؟ گفتن بله. گفت مگه من فرمانده شما نیستم؟ گفتن بله. گفت همه ایتون برید تو این آتش، همه برید داخل این آتش، فرمان میدم برید تو آتش. کسی نرفت تو آتش، امتناع کرد. بعدها که برگشتن خبر به پیغمبر دادن که یا رسول الله این وسط راه به ما گفت هیزم و آتش و بعدم گفت برین تو آتش، میخواست ما رو آتش بزند، ما نرفتیم. پیغمبر فرمودن اگر شما حرفشو گوش کرده بودید و در آتشی که دستور داده بود وارد شده بودید، برای همیشه در آتش و بیداد میسوختید. یعنی چی؟ یعنی همیشه تو چون میرفتین تو آتش میسوختین میمردین، این یه خودکشی بود، یعنی تا قیامت تو آتش بودید. یا یعنی اگر این حرف رو اطاعت میکردید، شما پذیرفته بودید که اونایی که فرمانده و رئیسن هر غلطی که گفتن بقیه گوش بدن. نپذیرفتید، بنابراین بیداد دیگه نمیتوند حکومت کند. توجه میکنید؟ اطاعت از زمامداران و فرماندهان در جایی است که مطابق شریعت فرمان برانند. توجه میکنید؟ دستورشون مطابق قانون خدا باشد. اگر فرمانده اعلام کرد روز ماه رمضان روزه نمیخواد بگیری، نماز نمیخواد بخونی، توجه میکنید؟ خانم ها حجاب نمیخوان مراعات کنن، عرق بخورید. اگر فرمانده یه چنین اطاعتهایی رو مطالبه کرد که واجبی ترک بشد یا حرامی چه بشد؟ اتیان بشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، هیچ نباید اطاعت. در غزوه حنین پیامبر سهمی از غنایم رو به اقتضای مصلحت به تازه مسلمانای فتح مکه داد، به ابو سفیان و امثال ابو سفیان، به اون مسلمانای قدیمی ندادن. سعد ابن عباده که یکی از پیش قدمان و مجاهدان انصار بود زبان به اعتراض گشود، گفت یا رسول الله چشت افتاد به اینایی که همشهری بودن ابو سفیان و این مکی های تازه مسلمان، دو ماه نیست مسلمان شدن، ما یادت رفت تمام غنایم رو دادی به اینا؟ اعتراض کرد. وقتی دید، پیامبر دیدن که سعد ابن عباده دارد از یک تفکر صحبت میکنه که این فکر بین انصار و مهاجرین که قدیمی هستن، این همشون همچه تفکری دارن، فرمودن جمع بشید. همه رو جمع کردن، اون وقت به سخنرانی پرداختن و با بیانی شیوا چه گفتن؟ فرمودن که شما اشتباه میکنی، اگر من به اینا چیزی دادم برای این که اینا نو مسلمانن، نو کیشن، میخواستم به عنوان این که تو اسلام یه چیزی گیرشون آمده به اسلام چه بشن؟ دلخوش بشن. توجه میکنید؟ اینا پولکی هن، اینا مسلمون پولکی هن، پولا رو دادم به اونا تا اونا به اسلام دلگرم بشن. و برای شما چی گذاشتم؟ فرمودن چه میخواهید؟ آیا غنیمت میخواهید یا رسول خدا را میخواهید؟ میخوان من غنایم رو به شما میدم، تو مکه وای میسم، دیگه به مدینه بر نمیگرد. اگر نه، غنایم رو بدم به مکی ها و پیامبر با شما برگردد به مدینه. کدوم رو میخواهید؟ رسول خدا رو میخواهید یا غنایم رو میخواهید؟ به اشک افتادن، گفتن یا رسول الله ما شما رو میخواهیم، با غنیمت کاری نداریم. تو همین واقعه حنین مردی از قبیله بنی تمیم به نام هرقوس، که این هرقوس بعدها میشد جزو سردمداران خوارج تو زمان امیرالمومنین، زبانش درازه، با لحن بسیار تند و شدیدی به پیغمبر گفت با عدالت رفتار کن. پیغمبر وقتی غنایم رو اینجور تقسیم کرده گفت که محمد با عدالت رفتار کن، یعنی تو از دایره عدالت خارج شدی. آقای مشتاقیان رفیقتون گفت که بعدها خلیفه شد دیگه اینقدر تند گفت که اونم عصبانی شد. گفت چی؟ گفت یا رسول الله اجازه بدین الان من گردنشو بزنم، چون همیشه شجاعت اون مال بیرون جنگه، تو جنگ هیچ شجاعتی نداره، وقتی جنگ نیست شجاع میشد، گردن میخواد بزند و سینه سفر میکند و مقابل زنها تازیانه میکشد و، اما وقتی تو میدان جنگه بله در میدان مثل موش در مقابل اسد، اما جنگ تمام غنیمت دارن تقسیم میکنن، حالا یه بی ادب، یه بی ادب به پیغمبر بی ادبی کرده، یا رسول الله اجازه بدهید. میدونستم که پیغمبر هیچ وقت چنین اجازه ای را اجازه بدین گردنشو، فرمودن نه کاریش نداشته باش، او رو به حال خودش وا بگذارید. فقط با خونسردی به او گفتند اگر من به عدالت رفتار نکنم پس چه کسی به عدالت رفتار خواهد کرد؟ اگه من عدالت انجام ندم پس کی عادله؟ کی عدالت انجام میده؟ در صلح حدیبیه همین آقا اعتراض کرد، خلیفه دوم در صلح حدیبیه اعتراض کرد. ببین اعتراضش کجاست؟ صلح‌نامه دارد امضا میشه، مثل قرارداد بله بفرمایید برجام شما، صلح‌نامه در صلح حدیبیه دارد امضا میشه، تو صلح تو امضای صلح‌نامه اعتراض کرد و از مفاد معاهده انتقاد کرد که یا رسول الله چرا اینا اینو گذاشتن، چرا اینا اینو گذاشتن. اونم مثل بعضی از دوستان باز آقای مشتاقیانن که به برجام یه انتقادایی داشتن، اونم انتقاد کرد که چرا اینا این موارد رو گذاشتن در عهدنامه، و به پیغمبر اعتراض کرد، گفت آقا شرایط غیر متساوی است، یعنی صلح حدیبیه به نفع کیاست؟ به نفع مشرکین قریش است. اینا انتقاد کرد. توجه میکنین؟ رسول خدا با منطق و دلیل و نه با خشونت او رو چه کردن؟ قانعش کرد، قبول کرد. در پایان شخصی از پیامبر خدا طلب داشت، در مطالبه حقش درشتی کرد، طلب داشت. حالا پیامبر یا یادشون رفته بود بدن یا نداشتن که بدن، آمد و تندی کرد، پا پول ما رو بده، مال مردم خور نباش، مثلا تندی کرد. وقتی بی ادبی کرد و تندی کرد، اصحاب پیغمبر ناراحت شدن، آمدن که ادبش کنن، فرمودن چیکارش کرد؟ کسی کاری بهش نداشته باشد، متعرضش نشید، صاحب حقه، حقشو مطالبه میکنه، بگذارید حرفشو بزنه. خب طلب داره از من، بی خودی که نیمده، اومده طلبشو مطالبه میکنه، صاحب حقه، بگذارید که حرفش رو بزند. او وقت دستور دادن، مثل که یه شتر از پیغمبر میخواست، دستور دادن یه شتر همسال شترش بخرید بهش بدید. رفتن گفتن یا رسول الله شتری که همسال شتر این باشه الان نیست، شتری که هست جوانتره، شتر هرچه جوانتره چیه؟ بهتر است دیگه، بهتره. پیر شتر که فایده ندارد که، هرچه شتر جوانه بهتر. فرمودن مانعی نداره، همون که بهتر و جوانتره رو بخرید بهش بدید. همین کار رو کرد. یعنی با این که او تندی و بیادبی کرده بود ولی گفتن حق داره، راست میگه، از من طلب داره، من باید طلبشو بدم. و شطوری که بهتر از شطور اول خودش بود بهش دادن. پیامبر با این روش عدل و رحمت را با هم مخلوط کرد و راه و رسم حکومت را به حاکمان آموخت که بدانند منزلت اونا، جایگاه اونا در اجتماع منزلت آقا و مالک و رقاب نیست، جایگاه اونا جایگاه یه پدر مهربان و خردمند است که باید با عدل و رحمت، رحمت هم بذارید جفتش، با عدل و رحمت با مردم رفتار کنند، نه بر طبق هوا و هوس خودشون. پیامبر می فرمود من به رعایت مصلحت مردم از خود اونها نسبت به خودشون اولا و شایسته ترم و قرآن مقام و منزلت مرا اینجور معرفی کرده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. درست؟ با این حال هر که از شما از دنیا بره اگر مالی دارد اون مال متعلق به وارث او، اما اگر وام و قرضی دارد یا خانواده مستمند و بی پناهی از او باقی مانده است، دین او بر ذمه من، سرپرستی خانوادهشان بر عهده من است، من به عهده میگیرم سرپرستی خانوادش را و چه میکنم؟ و اونا را سرپرستی و رسیدگی میکنم. معلوم شد؟ یعنی اگه مقروض من میدم، اگه زن و بچهش گرسنه‌ن نداره، مرده الان، دیگه اینا سرپرست ندارن، سرپرستی و ادارشون با من. اما اگر مالی از خودش باقی گذاشته، مال خود ورثه‌اش من نمیخوام. میفهمید یعنی چی؟ یعنی وظیفه حکومت این است که الان شما یه حکومت بیاری، اگه کسی که مرده و مدیونه، حاکم بگه من دینش رو ادا میکنم، یک حکومت تو تمام دنیا بیاری که دین میت مسلمان را میگه من میدم، این مقروضه. فرض کنید یه کسی لا سمح الله بیماری گرفت، سرطان، 100 میلیون قرض کرد، خرج سرطانش کرد، مرد، فایده هم نکرد، افاقه نکرد، مرد، الان 100 میلیون مقروضه، کی میداد؟ پیامبر فرمودن من میدم. اگر مرد، زن و بچهش گرسنند، نون ندارن بخورن، سرپرستشون از دست دادن، موقعی که زنها کار نمی کردن که، مردم زوری خرج زن و بچهشون رو دارن، این الان دیگه سرپرست، نون آور این خانواده ندارن، من باید اینا رو سرپرست، نون اینا به عهده منه، مخارج اینا بود. اما اگه پول داره، مرد، ثروتی از خودش گذاشته، ثروت مال وارث، من کاری باش ندارم. پیدا کردید دیگه اینجور بردارید بیارید. بله، بفرمایید که نظم و انضباط. پیامبر نظم و انضباط بر کارهاشون حکم فرما بود، اوقات خودش رو تقسیم میکرد، به اصحابش هم میفرمود منظم باشند. توجه میفرمایید؟ میفرمود لازم هم نیست شما همه چیز رو اعلام کنید، یعنی همه بدانند که شما میخوان چیکار کنید، برخی تصمیمات لازم را لازم نیست آشکار کنید و آشکار نمی کرد. مثلا فرمان میداد آماده باشید فردا حرکت میکنیم، اما کجا میخوان بریم مقصد رو نمی گفت. توجه میکنید؟ چرا؟ اون حالا یا مقصد رو در لحظه آخر میگفتن یا اصلا وسط راه، به خاطر چه؟ به خاطر اینکه دستگاه‌های جاسوسی دشمن پیشاپیش خبر نبرند. جاسوس همیشه بوده، دستگاه اطلاعاتی جاسوسی همواره بوده است. بنابراین چون جاسوس ها غافل گیر بشن نتونن خبر ببرن، اطلاع نمی دادن. حتی در بعضی از جنگ ها که مسلمان ها را می فرستادن، به فرمانده می گفتن حرکت می کنی میری فلان نقطه، فلان نقطه که رسیدی این نامه من رو باز می کنی، هر چه تو نامه نوشتم چکار می کنی؟ عمل می کنی. یعنی خودش هم نمیدونست باید کجا بره و چی کار بکنه. چرا؟ تا دشمنی که قراره این برد غافلگیر بشه و از غافلگیری استفاده کنن و موفقیت پیدا بکنن براش. پیامبر محکم کاری رو دوست داشت. هر کاری انجام میداد مستحکم و محکم بود، متقن. صحابی مخلص پیغمبر سعد بن معاذ از دنیا رفت، او رو در قبر گذاشتن، خودشون دفنش. لحد رو که میچیدن خیلی با دقت این لحد رو چیدن، این خشت ها رو، لاش رو گل مالیدن تمام رو با دقت. اصحاب پیغمبر: یا رسول، آخه اینقدر که دقت ندارد، تمام این درزا رو داری یکی یکی میگیری، مگه قراره چی باشه؟ این خشتا دو ما دیگه این خشتا چه میشن؟ وا میریزد و این لحدی که تو درست کردی تخریب میشن. تازه اگه تا دو ما دیگه طول بکشه. بنابراین این همه دقت برای چه؟ فرمود: بله، من میدونم به درازا نخواهد کشید که همه اینا خراب میشه، اما خدا دوست دارد اگر بنده ای کاری را انجام می دهد اون کار را محکم و متقن انجام بدهد. الان شما کارتون همین جوره؟ وسائلی که تولید می کنن همین جوره؟ 100,000 ماشین تو پارکینگا مونده بود برای چی مونده بود؟ لوازم خانگی ها مونده بود برای چی مونده است؟ برای اینکه محکم و متقنه؟ اگه محکم و متقن بود که مردم می بردن. عیب دارد که نمی برن. به دستور پیغمبر شما مسلمون این عمل می کنید؟ کاراتون محکم و متقنه؟ یا نه سرهمبندیه؟ تمام سرهمبندی. مبارزه با نقاط ضعف. آیا پیامبر از نقاط ضعف اجتماع استفاده می کرد؟ از جهالت‌های اجتماع استفاده می‌کرد؟ هیچ، بلکه جهالت‌ها رو متذکر می‌شد، این حرف اشتباه است، نادانیه، نزدنید این هم. مثلا روزی که ابراهیم پسر 18 ماهش از دنیا رفت، از اتفاق همون روز خورشید چه کرد؟ گرفت. یعنی کسوف. کسوف و خورشید گرفتگی شد. مردم گفتن ها دیدی خورشیدم گرفت در این که پسر پیغمبر مرد. حواستون هست؟ پیامبر آمدن برای مردم صحبت کردن و گفت ماه و خورشید دو آیت از آیات خداست، نه برای مردن کسی میگیرد نه برای تولد کسی. این حرفا نیست. امروز بشریت میگه خسوف و کسوف با یه محاسبه معلوم میشد و خسوف چیه کسوف چیه، وقت که نمیدونستن که. ولی پیغمبر حاضر نشد از جهالت مردم به نفع خودش استفاده کند. گفت شما نمیدونید این دوتا آیه دو نشانه از نشانه های خداست. گرفتگی خورشید امروز ربطی به مرگ فرزند من ندارد. مردم رو از جهالت در آورد، در حالی که این جهالت موجب استحکام ایمان مردم به پیغمبر می شد. گفت نه، اما اگه پیغمبر او رو نگفته بود امروز شما چه بر پیغمبر می گرفتید؟ ایراد می گرفتید، می گفتید کسوف ربطی به مردن فرزندش نداشت. چرا نگفت برا مردم؟ گفت، گفت ربطی نداشت. توجه می کنید؟ پیامبر واجد تمام شرایط رهبری بود. حسن تشخیص، موضوع رو بشناسد، قاطعیت در حکم، عدم تردید و دودلی، شهامت، اقدام و بیم نداشتن از عواقب احتمالی، پیشبینی و دوراندیشی، ظرفیت تحمل انتقاد، تمام اون اموری که لازم بود برای شرایط رهبری پیامبر داشت. با همه این حرف ها از استبداد پرهیز می کرد، میل به اطاعت کورکورانه نداشت، در مقابل مردم تواضع و فروتنی می کرد، سادگی و درویشی رو پیشه کرده بود، وقار و متانت داشت و علاوه بر اون علاقه شدیدی به سازمان دادن و تشکیلات درست کردن پیامبر داشت، یعنی به نظم و انضباط. حالا باز خواهم گفت، می فرمود اگر 3 نفر با هم مسافرت می کنید، 1 نفر رو به عنوان چه انتخاب کنید؟ رئیس، فرمانده، 1 نفر انتخابش کنید. در دستگاه خودش، تو حکومت خودش در مدینه یه تشکیلات خاصی قرار داده بود. جمعی دبیر بودند، برخی کتاب وحی بودند، قرآن رو میشن نوشتن، بعضی متصدی نامه های خصوصی مردم بودند، یه عده‌ای ثبت عقود و ایقاعات میکردند، دفاتر، یه عده‌ای دفتر صدقات و مالیات رو تنظیم میکردند، زکات ها، برخی مسئول عهدنامه ها و پیمان نامه ها بودند و اسامی همه این افراد در کتب تاریخ ثبت است و ضبط است. روش تبلیغ پیامبر، آقای مشتاقی، پیغمبرم مثل ما تبلیغ میکردن؟ فقط موجب انزجار مردم بشیم؟ فقط مردم از دین فراری بدیم؟ فقط موجب نفرت دینی بشیم؟ یعنی نفرت پراکنی، حواستون هست؟ نفرت، بعضی ما هنرمون اینه، فقط مردم رو از دین چه میکنیم؟ بیزار میکنیم، نفرت پراکنی میکنیم. تنها هنرمون همین است. اصلا قیافمون جوریست که مردم فرار میکنن. حواست حرف نزده با، یک قیافهی داریم، این چیزها رو دیدی؟ بله، همین داعشی ها، یک ریش دارد پت شالش و یک قیافه ای درست کرده است، مثلا هر کی ببینه فکر میکند عزرائیل و شب اول قبرش، مثلا از قیافه اینا اصلا مردم فرار میکنن، وحشت میکنن. ما بعضیمون اینجوریم، تبلیغ دینمون تبلیغ دین نیست، تنفر پراکندن دینه، داریم مردم رو از دین خدا بیزار میکنیم. پیغمبر در تبلیغ اسلام چه جور بودن؟ سهل میگرفتن، آسون، سختگیری نمی کردن. بیشتر به مردم چه می دادن؟ بشارت می دادن، امید می دادند، تا اینکه مردم رو بترسانند و تهدید کنند. یکی از اصحابشون رو برای تبلیغ به یمن فرستادن، ابو موسی اشعری، بهش گفتن یسر ولا تعسر، یعنی چی؟ آسون بگیر، آسون بگیر، دینو سختش نکن، مردم فرار کنن. یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، بشارت بده. خب به مردم نوید بده، بشارت بده، ولا تنفر، مردم رو از دین بیزار نکن، متنفر نکن مردم رو از دین. توجه میکنید؟ خب اینم یه روش تبلیغی پیامبر این بود، بشارت، آسون گیری. شما اگه آسون بگیرید، اگر به مرد دین، دین ساده است، بوستو علا شریعتن سمحتن چی؟ سهلت، مثلا دین پیامبر خواست سمح سهل، دین آسون روان. ما چه عمل دینی سختی داری؟ یکیشو بگی. تازه همین آسون و روان و ساده اون جایی که یخت ضرر پیدا میکنه میگه چی؟ میگه نمیخواد انجام بده، نمیخواد انجام. وضو برات ضرریه، نمیخواد تیمم. غسل برات ضرریه، تیمم. نماز میخوای بخونی نمیتونی نماز بخونی، ایستاده بشی و نشسته نمیتونی بخواب و بخون. ها؟ یعنی این قده، یعنی نمیگه باید تو ولو کمرت چشمت عمل کردی سجده گفته دکتر نکن، سجده برات ضرر داره، تازه چشمت عمل کرد سجده نکن، نماز تو بخون، سجده تو با اشاره. شما دین بین و نمازت درست، قضام نداره با و نمازت درست، گفته سه روز آب به صورتت نزن، تیمم کن، نماز تو بخون. قضام باید بکنی؟ نه، هیچ، تمام، برو. شما دین از این آسون تر میخوان؟ بوئست علی شریعت سمحت. اما ما هنرمون اینه هی بتابونیمش، هی گیر بش بدیم این کار کردی یا نکردی، توضیح بده ببینم تجرب. نه، ببینید یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. نفرت پراک داعشی ها الان نفرت پراکنی دارن میکنن. مثلا ببینید مردم دنیا، نه مردم دنیا، ما حالا میدونیم اسلام چی چیه. اگر ما هم نمیدونستیم اسلام چی چیه، اگه اینا میگفتن ما مسلمونیم، ما میگفتیم چی؟ میگفتیم ما 100 سال سیاه این اسلام را نمیخوایم دیگه. خب ما میدونیم اینا مسلمون نیستن، این کارا به اسلام نمیچسبه. اما او بدبختی که تو اروپا و آمریکاست چی میدوند اسلام چی گفته؟ میگه اسلام یعنی اینا، اینا که مردم رو میکشن، اینایی که تعرض به نوامیس ملت میکنن، اینایی که اموال مردم رو تصرف میکنن. خب مردم بیزار میشن دیگه، نفرت پراکنی. یکی دیگه تشویق به علم. پیامبر به علم تشویق میکرد، کودکان اصحاب رو وادار میکرد سواد یادشون بدن. حتی برخی از اصحابشون رو فرمودن زبان سوریانی یاد بگیرند. فرمود طلب العلم فریضتون علا کل مسلم و ان الله يحب بقات ال چی؟ علم. بقات برخی، یعنی اون کسی که داره دنبال علم میگرده. اونایی که دنبال علم میرند و خدا چه دارد؟ دوستشون دارد. و باز می فرمود حکمت را هر کجا که یافتید بگیرید، ولو در نزد مشرک یا منافق. یه حرف خوبه، یه آدمی زده، اما حرفش حسابیه، حرف حسابیه بگیرید، ولو طرف مشرک یا منافق. می فرمود اطلب العلم ولو بسین. توجه می فرمایید؟ و این همه تأکید و تشویقی که پیامبر فرمودند نسبت به علم و دانش موجب شد مسلمونایی و اعرابی که کارشون فقط قتل و غارت و عرق خوردن بود و قماربازی همین کارشون بود، توانستند با سفارشات پیامبر و تعلیمات پیغمبر یکی از بزرگترین تمدنهای بشری رو چکار کنند؟ بسازند و اقامه کنند و تشکیل بدهند. اگر بخواهیم خلق و خوی پیغمبر رو بگیم، باید بگیم دین پیغمبر خلق و خوی پیامبر بود و تاریخ هرگز شخصیت مانند او رو به یاد ندارد. در همه ابعاد وجودی در حد کمال بود. و اگر بخواهیم باید بگیم بر حق و راستی یک انسان چه بود؟ یک انسان کامل بود. اینی که ما خدمت شما عرض کردیم یک اختصاری بود مروری اجمالی بر زندگی پیامبر. باز اگر بخوایم پیامبر رو بگیم خصوصیاتش چه بود، باید بگیم که پیامبر سیره و روشش ترجمه کامل و تفسیر تمام کتاب آسمانی خودش است. یعنی تمام این آیات رو در زندگی خودش پیامبر چه میکند؟ عمل میکند. در حالات مختلف پیامبر این آیات به منصه ظهور میرسد. اخلاق و رفتار پیامبر در زمان کوتاهی آنچنان موجب رشد و پیشرفت اسلام شد و اسلام رو توسعه داد و به مردم درس داد. عربی که در تکبر و قساوت قبل و پراکندگی و جدائی و کفر و بت‌پرستی و بی‌حیایی و انتقام‌جویی و بیکارگی و خودخواهی و درشتی و بخل و سفاهت ضرب المثل بود، این عرب‌ها رو پیامبر تبدیلشون کرد به چی؟ تکبر اونها رو تبدیل کرد به تواضع، قساوت قلبشون رو تبدیل کرد به رأفت و مهربانی، پراکندگی اونها رو تبدیل کرد به وحدت و یگانگی، جداییشون رو تبدیل به همبستگی، کفرشون رو تبدیل به ایمان، بت‌پرستی رو تبدیل به توحید، بی‌حیاییشون رو تبدیل کرد به عفت، انتقام جوییشون رو تبدیل کرد به بخشایش، عفو، ببخش، بیکارگی و تنبلی. یه چیزایی نمیشد گفت ضبط میشد ها. بیکارگی و تنبلیشون رو تبدیل کرد به کار و کوشش و تلاش و فعالیت، خودخواهیشون رو تبدیل کرد به نوع دوستی، درشتیشون رو، تندخوییشون رو تبدیل کرد به نرمخویی، بخلشون رو تبدیل کرد به ایثار، سفاهت و نادانیشون رو به عقل و درایت. و لذا از اینا با این آموزه های دینی و اخلاقی یک تمدن بزرگ بشری رو ساخت، تمدنی که واسطه تمدن امروز بشر و تمدن دیروز بشر بود و امروزم امیدواریم که انشالله مجددن همون تمدن اسلامی مجدد بروز و ظهور کند و ما در انتظار اون روزیم. وصلى الله على محمد وآله.